أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در محضر با سعادت و نورانی قرآن کریم حاضر هستیم و آرزو میکنیم این توفیق تا آخرین لحظه زندگی از ما سلب نشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دیروز روز میلاد با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام بود که این روز رو تبریک عرض میکنم به شما، و در آستانه میلاد با سعادت و ملکوتی حضرت امام زمان علیه السلام هستیم. انشاءالله خدا توفیق عطا بکنه هرچه زودتر مثل چنین روزهای شادی رو در حضور اون حضرت انشاءالله سپری بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، ما بحثمون در سوره مبارکه نحل و مرحله اول تدبر در سوره نحل رو داریم اجرا میکنیم. مرحله اول فهم آیاته. میخواییم در این سوره مبارکه آیه ای که نفهمیده باشیم نمونه، آیه ها رو بفهمیم. انشاءالله مرحله بعدیمون دستبندی سوره است، انشاءالله مرحله بعدیش جمع‌بندی دسته هاست، و مرحله پایانی هم انشاءالله ارتباط دسته ها. امیدوارم خواهران و برادران هم به قرائت سوره مبارکه نحل در طول هفته توجه داشته باشن، هم مطالعه بکنن قبل از هر جلسه ای محتوایی رو که حدس میزنن در اون جلسه قرار بیان بشه به شکل پیش مطالعه حتما خودشون داشته باشن. یعنی اگر بحث مفاهیم آیاته حدس میزنید ما در این جلسه 10-15 تا آیه رو کار میکنیم، شما قبلا آماده باشید راجع به اون آیات و مطالعه بکنید، همینطور تو مراحل بعدی انشاءالله. باز هم جهت یادآوری به خودم و به شما عرض میکنم، هدف از این جلسه انس با قرآنه. انس ناشی از شناخته، مقدمه ایمانه، مقدمه عمله. انس رو باید بخواهیم، یعنی انسان تا خودش نخواد و خودش رو در مقام انس با قرآن قرار نده توفیق کاملی به دست نمیاره. باید بخواهیم که با قرآن مأنوس بشیم، باید به قرآن محبت بورزیم، علاقه نشون بدیم، قرآن رو بخوانیم، قرآن رو بشنویم، سعی کنیم که بفهمیم، و انشاءالله اگر این راه رو با جدیت طی بکنیم مشمول شفاعت قرآن کریم خواهیم بود و قرآن در روز قیامت به عنوان شافع مشفع خطاب میشه، یعنی شفاعت کننده ای که شفاعتش در حق اهل قرآن پذیرفته است. و از جمله جملاتی که در روز قیامت قرآن در مقام شفاعت اهل قرآن مطرح میکنه این است که خدایا او خود را به خاطر من و به واسطه من به رنج انداخت، خود را به زحمت انداخت، با تلاوت من، با عمل به من خود را به زحمت انداخت، مشقت راه را پذیرفت، بالاخره راه قرآن در عین اینکه شیرینی های خودش رو داره، مشقت خودش رو هم داره. هرچه انسان بیشتر قرآن رو میفهمه، بیشتر احساس مسئولیت میکنه، بیشتر از کاستی های خودش، خانوادهش و جامعهش احساس رنج میکنه، بیشتر باید کار بکنه تا خود و خانواده و جامعه خود رو به مستوای فرهنگ قرآن نزدیک بکنه. اینا رنج دیگه، رنج ایجاد میکنه برای انسان. هرچند اگر انسان اهل دل شد، همین رنج خود شیرینه، ولی به هر حال باید این مرحله رنج رو سپری کرد، عسر و سختی را باید تحمل کرد، پذیرفت. دعا میکنیم در ابتدای جلسه، خدایا ما را بر قبول سختی های راه قرآن موفق بفرما. خدایا خستگی های ناشی از طی راه قرآن را بر ما آسان بفرما. خب بیشتر از این وقت رو برای مقدمه صرف نمی کنم. سوره مبارکه نحل، ما رسیدیم به آیه چندم؟ 56 رو باید بگیم. از اول آیه 56 تقریبا صحبت از سرشاخه های انحرافات فکری و رفتاری مشرکانه. یه دو سه تا یجعلونه داریم، یه دونه یجعلونه در آیه 56 داریم، یه دونه یجعلونه در آیه 57 داریم و یه دونه هم یجعلونه در آیه 62 داریم. میخواد گویا سه تا جعل را از طرف مشرکان مطرح بکنه و به این جعلها جواب بده. اولیش اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، و قرار میدهند برای یجعلون، قرار میدهند لما لا یعلمون، برای آن چه که نمی دانند چه چیز را قرار می دهند، نصیبا مما رزقناهم، سهمی، حظی، بهره ای را از آن چه ما روزیشون کردیم. پس بهره ای و سهمی از آن چه را ما روزی اونها کردیم، اونها قرار می دهند، جعل می کنند برای ما لا یعلمون. منظور از ما لا یعلمون چیه؟ خدایانشون، معبودهاشون. حالا چرا برای معبودهای اونها وصف ما لا یعلمون را آورده؟ چرا وصف ما لا یعلمون را آورده برای معبودها؟ چون هیچ کس نمیتونه ادعا بکنه که غیر خدا را به عنوان معبود گرفته و از روی علم. اصلا اگر کسی غیر خدا را معبود خود قرار داده، قطعا از روی علم نیست، از روی چیه؟ ظنه، از روی گمانه، از روی ظن و گمانه. این یتبعون الا الظن و ما تحول انفس، سوره مبارکه نجم. اونایی که تابع گمانند، تابع هواهای نفسانیند، اینا ممکنه غیر خدا را به خدایی بگیرن. و الا اگر کسی تابع علم باشه، هیچ وقت غیر خدا را به خدایی نمیگیره. حالا از روی ظن و گمان و هوای نفس، خلاصه از روی غیر علم، کسانی را به خدایی میگیرند، چیزهایی را به خدایی میگیرند. بدتر این که از آنچه ما روزیشون کردیم و نه اون خدایان خیالی، ما روزی اونها کردیم، از آنچه ما روزیشون کردیم برای اون خدایان خیالی و توهمی نصیبی قرار میدهند، سهمی قرار میدهند. خیلی بده دیگه، یعنی جهل در جهل، اشتباه در اشتباه. اشتباه اول این که آنچرا خدا نیست به خدایی بگیری بدون علم، از روی زن، از روی گمان، از روی هوای نفس. اشتباه دوم این که از اون چه خدا روزیت کرده مال تو، خدا به تو اختصاص داده، یه سهمی برای اون خدای مجهول، خدای خیالی و توهمی هم قرار بدی. این دو تا اشتباه. و یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما کنتم تفترون. تالله، تأکید فراوان داره، قسم به پروردگار، قسم به الله که قطعاً حتماً بی تردید تسألن، سؤال خواهید شد، از شما سؤال خواهد شد، اما کنتم تفترون، از آنچه که افترا می زدید. یعنی روز قیامت انسانها رو وای می سونن میگن تو به چه حقی از آنچه خدا به تو رزق داده بود، روزی داده بود، آمدی برای یک خدای جعلی، خیالی، توهمی سهم و نصیب قرار دادی و پیش خودت. حالا دقت کنی، آیا این مقدار که من از رزق و روزی خودم یه سهمی قرار بدم برای خدای خیالی، آیا این افتراست؟ جواب بدید، این به خودی خود افترا نیست. پس چرا میگه تالله لتسألن عما کنتم تفترون؟ یه اشتباه سومی در میانه. اشتباه سوم چیه؟ چی؟ میگویند آنچه ما از رزق خود به این خدایان میدهیم خود دستور کیست؟ خداست. افترا یعنی میاد رفتار غلط خود را به کی نسبت میده؟ به خدا. یعنی یه وجهه قداست و مقدس و شرعی هم بهش میده. و چند تا اشتباه تو این آیه مطرحه؟ 3 تا. اشتباه اول این که ما لا یعلمون را خدا میپندارند، این اشتباه اول. اشتباه دوم این که از آنچه خدا رزقشون داده برای اون ما لا یعلمون نصیب قرار میدن، سهم قرار میدن، این اشتباه دوم. اشتباه سوم این که میگن ما این کار را به دستور کی انجام میدیم؟ به دستور خدا انجام میدیم، این افتراست. این افتراست. از خدا کی به شما دستور داده سهمی از اموالتون را به این خدایان خیالی بدهید؟ کجا خدا به شما همچی دستوری داده؟ از خودتون یه چیزی بافتید و به خدا نسبت میدید، بدعت گذاشتید. پس 3 تا خطای مشخص در این آیه ذکر شده. حالا من میخوام در توضیح این آیه به 2 تا آیه در قرآن کریم استناد کنم یه مقدار براتون روشن‌تر بشه اون چیزی که روی زمین اتفاق می‌افتاده دقیقاً چی بوده. و بعد اگر بخوایم مصداق امروزیشو یا مصادیق امروزیشو پیدا کنیم چه چیزایی خواهد بود. آیه اول سوره مائده آیه 103، خدا می‌فرماید ما جعل الله من بحيرة ولا صائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، افتراء، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. خدا میفرماید که خدا هیچ حیوانی را به عنوان بحیره، صائبه، وسیله و حام قرار نداد. یعنی چی قرار نداد؟ یعنی مقدس و ممنوع از تصرف قرار نداد. چه اعتقادی دارن؟ اعتقادشون اینه، میگن ماده شتری که پنجمین حمل مادر خودش باشد، یعنی یه شتری رو فرض کنید 5 بار بچه زاییده، بچه پنجمش شده ماده، این بچه پنجم میگفتن بحیره، بعد میگفتن بحیره دیگه سهم ما نیست، ما در بحیره حقی نداریم. بحیره را متعلق به کی میدونستن؟ خدایانشون میدونستن. بحیره رها میشد، تو بیابون میچرید، توی همینجور این ورونور میرفت، و معمولا هم این حیوانهایی که به این شکل رها میشدن، چون دیگه اینا در اون حیوانها برای خود سهمی تصور نمیکردن، گشنه میموندن، تشنه میموندن، بیچاره ترین حیوانها همینا بودن، بدبخت ترین حیوانها همینا بودن. گفتن این دیگه مال ما نیست، این ما به این سهمی در اون نداریم، و بعضا هم اونا رو قربانی میکردن برای بت‌های خودشون. پس یکی بحیره، صائبه، شتری که 10 ماده زاییده. اگر یه شتری 10 تا شتر ماده میزایید، میگفتن صائبه، این شتر دیگه مال ما نیست، این شتر شد مال کی؟ مال کی؟ مال خدایان ما. سومی، وسیله، گوسفند ماده ای که همزاد با بره نر است. یه گوسفندی 2 قلو زاییده، 3 قلو زاییده، هر چند قلو زاییده، یکی از این گوسفندا یا 2 تاش ماده است، در کنارشون نری هم به دنیا آمده. اگر یه گوسفند ماده با نر با هم به دنیا می اومد، این گوسفند ماده رو میگفتن چیه؟ وسیله. این دیگه مال ما نیست، این دیگه مال ما نیست، این میشد مال خدایان. هام، شتر نری که 10 شتر از او پدید آمده. اگر یه شتر نری پیدا میشد که 10 تا شتر به عنوان فرزند از او به دنیا می اومد، از نسل اون شتر معظم به دنیا می اومد، این شتر میشد هام، دیگه کسی به این شتر دست نمی زد، این شتر دیگه مال خدایان اونها بود. اینا این 4 مدل حیوان را جعل کردن برای کی؟ برای بت‌ها. و بعد می گفتن اینو خدا فرموده. خدا میگه من کی قرار دادم؟ ما جعل الله من بحیرتن ولا صائبتن ولا وصیلتن ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. اینا به خدا دروغ میبندن، اینا افترای دروغ به خدا میزنن، ولی خدا همچین حکمی قرار نداده. ما روزیشون کردیم، ولی اون چرا ما روزی اونها کردیم، میان برای غیر خدا، برای ما لا یعلمون، به عنوان نصیبی برای ما لا یعلمون قرار میدن. یک انحرافه در اعتقاد، در رفتار، و اتهام به خدا میزنن. حالا آیه دیگر رو هم میخوام عرض کنم. و جعلو، آیه 136 سوره انعام، و جعلو لله مما ذرع من الحرث والانعام نصیبا، از اون چه که خدا از زراعتها و از حیوانات پدید آورد، برای خدا نصیبی قرار دادن، سهمی قرار دادن. فقالوا هذا لله بزعمهم، گفتن آقا این مال خدا. خوب دقت کنید، این مال خدا. و هذا لشرکائنا، اینم مال کی؟ مال شرکا. یه سهم برای خدا، سهمی هم برای شرکا. فما کان لشرکائهم، آنچه که مال شرکا بود، فلا یصل الالله، این به خدا نمیرسید. و ما کان لله، اون چه که مال خدا بود، یصل و الا شرکائهم، به شرکا میرسید. اینم باز یک به خاطر نصیبن اینا آوردم، که اینا وقتی نصیبی قرار میدادن، میخواستم با این آیه ثابت کنم نصیب را برای کی قرار میدادن؟ برای شرکا قرار میدادن. یه بار دیگه برمیگردم به آیه. یجعلون لما لا یعلمون، یعنی شرکا که علمی به خدا بودن اونها ندارند، برای اون شرکا قرار میدهن نصیبا مما رزقناهم، نصیبی از آنچه روزیشون کردیم، چه از حرف چه از انعام. حالا مصداق این نصیب چیه؟ بگید. 4 تا گفتم: وسیله، صائبه، حام و بحیره. بحیره، بحیره، وسیله، صائبه، هام. این 4 تا مثالش بود. خدا میفرماید تالله لتسالون عما کنتم تفترون. این افتراست. خب حالا اجازه بدید ما از این آیه، این آیه به کلیت خودش در زمان نزولش داره مصادیقی مثل بحیره و نمیدونم صائبه و هام و وسیله را چه میکنه؟ نفی میکنه، میگه اینا حق ندارن این کار رو بکنن. اگر آیه فقط همین موارد را میخواست بگه، بازم من میگفتم این آیه بروزه، این آیه بروزه، با اینکه امروز شاید کسی پیدا نشه بگه وسیله و صائبه و حام و بحیره. چرا میگفتم بروزه؟ دلیلشو قبلا گفتم، گفتم بسیاری از آیات در قرآن کریم نقش ویروس کش رو دارن در سیستم عامل. اگر یه ویروسی وجود داره که در فرهنگ جامعه نفوذ میکنه، بعد یه آیاتی از جانب خدا نازل میشود که این آیات اون ویروس را شناسایی میکند و بگید از بین میبرد، وقتی اون ویروس از بین رفت، مفهومش بی نیازی از این ویروس کش نیست. چون این ویروس کش هست، اون ویروس دیگه نیست. اگر این ویروس کش از بین رفت، اون ویروس بازم سر جاشه، بازم میاد. این جواب یک. بازم میگفتم به روز بود. چرا؟ به خاطر اینکه مسئله که فقط این چهار تا عنوان بحیره و صائبه و حام و وسیله نبود. منات چیه؟ معیار چیه؟ معیار اینه که انسان‌ها از پیش خودشون سهمی را برای خدایان خیالی بخوان قرار بدن، حالا خواه اسمش وسیله باشد، بحیره باشد، صائبه باشد، حام باشد، هرچی میخواد باشه باشه. معیار اینه. ممکنه با این معیار هزاران مصداق در طول تاریخ چی بشه؟ بگی پیدا بشه که این آیه جواب اوناست. و اما من میخوام یه جواب دیگه هم امروز بدم به این که این آیه مطلقاً فقط به این چهار تا عنوان و اینا هم نیست. یجعلون لما لا یعلمون نصیبا مما رزقناهم، اینه به اطلاقش اگر نگاه کنیم، هر کس از اون چه خدا روزیش کرده به هر مقداری که در راه غیر خدا، برای غیر خدا هزینه کند، هزینه کند برای تأمین و برای حفظ خوشایند تواقیت، هزینه کند برای تأمین و خوشایند نفس، هزینه کند در راه شیطان، این سؤال داره. اگر کسی برای غیر خدا هزینه کند، باید جواب بده، به خصوص وقتی که بخواد یه وجاهت شرعی هم به این هزینه کردن خودش بده و بگه خدا گفته، بگه خدا گفته. یه نکته ای تو پرانتز بگم، از این آیه دیگه عبور کنیم. در فرهنگ اسلام اگر انفاقی هست، این انفاق فقط و فقط در یک صورت ارزش داره، فی سبیل الله باشه، فی سبیل الله باشه، خدا راضی به اون انفاق باشه و در راه خدا انفاق بشه و به تشخیص خدا و به امر خدا هزینه بشه. انفاق در فرهنگ اسلام فی سبیل اللهش ارزش داره، و الا اگر انفاق آمد رعای الناس، کسی از اموال خودش سهمی جدا کرد که نظر مردم را به خود جلب کند، کسی از اموال خودش سهمی را جدا کرد که فردا شهرتش بیشتر بشود و سرمایه بیشتر جلب کند، این انفاق در فرهنگ اسلام ارزشی نداره، هیچی نیست، این تباهه. این اگرم سودی داره فقط برای همین دنیا یه مقدار مختصری سودی داره و ضررهاش برای همین دنیا هم بیشتره. پس کلیت این آیه میخواد بگه به هیچ عنوان هیچ مقدار از آنچه خدا روزی کرده نباید برای غیر خدا چه کرد؟ هزینه کرد. آقا مگه میشه؟ ما میتونیم اگر برای خودمون، برای بچه‌مون؟ بله، برای خودت هزینه میکنی، امر خداست، برای بچه‌ت هزینه میکنی، اجازه خداست. دقت بکنیم این رو، عالم ملک خداست، تصرف در ملک خدا به اجازه اوست. این دیگه اون سطح عالی فهم از این آیه است. خب یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و یجعلون لله البنات، جعل دوم، برای خدا دختران قرار میدهند و یجعلون لله البنات. سبحانه منزه است خدا از دختردار بودن. وقتی خدا میگه من منزه هم از دختردار بودن، معنیش این نیست که منزه نیستم از پسردار بودن. حالا علل حساب شما میگید خدا دختر داره، خدا منزه است از اینکه دختر داشته باشه، از اینکه فرزند دستان داشته باشه، چون با این احدیت او سازگار بگید نیست. خدا احد بی نهایت، اون که بی نهایت تکثیر و تولید مثل براش معنا نداره. تکثیر و تولید مثل ناشی از محدود بودنه، موجود نامحدود که امکان نداره دوتا بشه. سبحانه و لهم ما یشتهون. اما برای خودشون چی قرار میدن؟ هر چی اشتها دارن. چی اشتها دارن؟ پسر. برای خودشون پسر اشتها دارند، این واسه خودشون قرار میدن. اما دختر را که تو فرهنگ خودشون از آن بیزارند، اون رو برای کی قرار میدن؟ برای خدا قرار میدن. این مبحث در سوره نجم وجود داره و ما در سوره نجم مفصل بهش پرداختیم. مفهوم آیه روشنه، چون آیه بعدی هم راجع به همین موضوعه. من فعلا توضیحاتشو موکول میکنم به آیات بعدی. پس قسمت اول بحث این شد، یجعلون لله البنات. سبحانه منزه است خدا، و لهم ما یشتهون، اما برای خودشون هرچی اشتها دارن قرار میدن. حالا شاهد این که بنات را که به خدا نسبت میدن و برای خدا قرار میدن مطلوب خودشون نیست، از بنات خوششون نمیاد، شاهدش اینه. و اذا بشر احدهم بالانثى، وقتی یکی از اونها بشارت داده شود به چی؟ ببینید خدا تعبیر بشره، یعنی خدا میگه وقتی به کسی میگن دختر دار شدی، این چیه در واقع؟ این بشارته. بعد خوشحال بشه که خدا به او لطف کرده و به او دختر عطا کرده. و اذا بشره احدهم بالانثى، وقتی یکی از اونها بشارت داده میشود به دختر، ول وجهه مثبت، چهرش تاریک میشه، سیاه میشه از غضب و ناراحتی که عجب رسوایی، دختردار شدم. و هو کظیم، در حالی که غضب خود را چه میکنه؟ جرعه جرعه، مثل این که میخواد بخوره. دیدی آدم که غضب میکنه ولی غضبشو قورت میده؟ چرا غضبشو قورت میده؟ به خاطر این که حتی به این اندازه که داد بزنه و همه بفهمن که او دختردار شده نمیخواد. اینم ننگه، یعنی یه ننگیه که باید فرو بخورد، در درون خودش این ننگ را مهار کند. دادم نمیتونم بزنم که دختردار شدم، همه میفهمن، آبروم میره. و هو کظیم، جرعه جرعه مینوشد اون غضب خود را. یتوارا من القوم، از قوم خودش فراری میشه، خودشو پنهان میکنه، میره ورا، قایم میکنه خودشو و در فکر فرو میره. ببخشید، یتوارا من القوم من سوء ما بشر بهی، از بدی و زشتی اون بشارتی که به او داده شده، از قوم خود فراری میشه و خود رو پنهان میکنه و در فکر فرو میره. ایمسکهو علی هونن ام یدسهو فی التراب. پس ببینید، غضب میکنه، از شدت ناراحتی و خجالت غضب خود رو رو هم نمیکنه، فقط تو چهرش پیداست، چهره سیاه شده از ناراحتی، جرعه جرعه غضب خود را مینوشد و از قوم خود فراری میشود به خاطر این خبر بدی که به او داده شده و در فکر فرو میرود. ایمسکهو علی هونن، آیا این نوزاد را، این ما بشر به را، در واقع دارم میگم چرا این هو ضمیر مذکر آمده، آیا این نوزاد را، این ما بشر به را، آنچه را به آن بشارت داده شده را، آیا نگه دارد به رغم پستی،
یعنی آیا این پستی را بپذیرد، این حقارت را بپذیرد و این دختر را نگه بدارد؟ ام یدسه فی التراب و یا نه بر عواطف خودش هم پا بگذاره و بره این ما بشر به این نوزادی را که به آن بشارت داده شده در خاک چه کند؟ پنهان بکند. الا آگاه باشید، سا اما یحکمون، چه زشت است آنچه به آن حکم میکنن. به چی حکم میکنن؟ به این که یه چون این کسی را، یه چون این جنسی را که خودشون اینقدر از اون بیزارند، اینقدر از داشتن اون احساس خجالت و شرم میکنند، این رو میان به خدا نسبت میدن، حکم میدن که خدا دختردار است. یجعلون لله البنات، برای خدا قرارش میدن. خب یه توضیحی من بدم برای اینکه حالا کسانی که در سوره نجم احیانا نبودن این بحثی مقدار تو ذهنشون روشنتر بشه. ببینید مسئله انثا، اینکه عرب جاهلی از داشتن دختر بدش می آمده چی بوده؟ این نبود که اینا به طور کلی معتقد بودن جامعه باید از لوس وجود زنان چه شود؟ ممکن نیست که بالاخره زن نباشد مردهام بعد از یه مدتی نسلشون منقرض میشه تمام میشه دیگه. معتقد به این نبودن که در جامعه زن لازم نیست، هرچی دختر به دنیا آمد باید کشتش مثلا، همچی چیزی نبوده. اینا صفتشون این بود، لذا این مسئله تمایل به کشتن دختران این صفتی بود در اشراف و اعیان. معتقد بودن اون کسی که دختردار می شود این صلابت خانوادگیش، استقرار و استحکام بنیان قوم و خانواده و طایفش چی میشه؟ تضعیف میشه. چرا؟ چون فردا این دختر را دیگری به عقد خود در میاره میبره، یعنی این دختر برای او یک مایه ذلتی به حساب میاد که خانواده های دیگر میان به منطقه او چه میکنن؟ گویا پیشروی میکنن، ورود میکنن. من یه منطقه‌ای دارم مثلا برای خودم، نمیخوام هیچ کس نفوذ کنه، میخوام عزیز باشم، هیچ کس، من هر چقدر بخوای نفوذ کنم مشکل نداره، دیگری دختر دار شده من خوشحال میشم اتفاقا، و تو دلم میگم بدبخت دختر دار شد. حالا فردا مثلا ما دختر او را به عقد فرزند خود در میآوریم و جزئی از خانواده او را به قلمرو به خانواده خودمون چه میکنیم؟ اضافه میکنیم، ما داریم نفوذ میکنیم، ما داریم توسعه میابیم. اما اگر دختر دار شدم چی؟ نه، من دارم ابزار توسعه دیگران را در خانه خودم چه میکنم؟ پرورش میدم، بنده نون بدم، آب بدم، فردا ایشون میره میشه همسر دیگری و فرزندانش هم فرزندان یک بزرگ دیگری یا کوچک دیگری هم. نه، اینو نمیتونستن قبول کنن، نمیتونستن قبول کنن که مغلوب بشن، که دیگران در قلمروشون نافذ بشن، فرزندان اونها سهم دیگران باشن و دیگران با فرزندان اونها نسل خود را چه کنن و دایره خود را توسعه بدن. نمیتونستن قبول کنن. دقیقاً به همین خاطر برای خدا دختر قائل می شدن، می خواستن خدا را چه کنن؟ مغلوب کنن. تو خیال خودشون این بود که اگر کسی دختر دارد، دختر عامل نفوذ نیست، دختر نفوذ پذیری می شه، مغلوبیته. چرا برای خدا دختر قرار می دادن؟ می تونستن بگن خدا پسر داره، اما تو فرهنگ اونا و تو نگاه اونها پسر داشتن غلبه است. چجوری می شود خدا را مغلوب کرد؟ چجوری می شود قوانین خدا را نقض کرد؟ لذا اونا گرایش پیدا کردن تو فرهنگ جاهلی خودشون به سمت دختر، برای خدا دختر بتراشن. دختر منعطفه، مهربان، دلرحمه. ما بالاخره میتونیم با دختران خدا کار خودمون رو حل کنیم، مشکلاتمون رو حل کنیم. اما پسر فردا بالاخره بزرگ میشه، یلی میشه، حریفش نمیشیم. اینا در واقع از همون چه برای خودشون احساس ننگ میکردن همون رو آوردن برای خدا قرار دادن که تو خیال خودشون تعامل با خدا براشون چی بشه؟ آسونتر بشه. و این اعوجاج اندیشه اونها را نشون میده. خدا در سوره نجم میگه که شاهد بیمار بودن شما از نظر فکری و از نظر رفتاری و اعتقادی، شاهدش همین که برای خودتون دختر را نمیپسندید ولی برای خدا بگید میپسندید، شاهدش همین. دیگه چه دلیلی بالاتر از این که شما مرض دارید در این اقدام؟ آدم اگه سالم باشه حداقلش انصاف را چه میکنه؟ رعایت میکنه. اگر تو در اندیشه خودت پسردار بودن را عزت میدانی و دختردار بودن را ننگ میدانی، تو چرا برای خدا قائل به این عزت نیستی و خدا را به ننگ متهم میکنی؟ پس تو بیماری، پس تو مرض داری. تلک اذن قسمتون ضیزا، یعنی این یک تقسیم کج و معوجه، نشون میده که صاحب این تقسیم بیماره. این مطلب براتون روشن شد تو تنزیل. و اما این مسئله، مسئله قائل بودن به دختر برای خدا و قرار دادن فرشتگان به عنوان دختر برای خدا، این مسئله اختصاصی به زمان نزول قرآن نداره. هنوز هم که هنوزه در فرهنگ بشر همین امروز ملائکه چی به شمار میان؟ دختر به شمار میان. حتی یه رسوباتی از این فرهنگ غلط بین خود ما هم هست، رسوباتی از این فرهنگ غلط بین خود ما هم هست. الان تو خود فرهنگ ما به بچه بگو بیا یه فرشته بکش، هیچ وقت فرشته رو با ریش سیبیل نمیکشه. فرشته رو بالاخره یه دختر مثلا خوشبر رو میکشه. درسته؟ درست میگم اینطور هست یا نیست؟ فرشته یعنی یه چیزی که خب در فرهنگ دنیا جا انداختن به تدریج که فرشتگان که عوامل اجرایی خدان چی هم؟ مؤنث، انعطاف پذیر، نفوذ پذیر، مغلوب، عاطفی، اینجوری تو فرهنگ دنیا اینجوری جا انداختن، در حالی که فرشته نه دختر است نه پسر. مثلا جنسیت انسانها را نداره که بخوای بگی دختره یا بخوای بگی پسره. جنس فرشته عوامل اجرایی خدا هستن اینا. نکته دوم در فرهنگ امروز، من که تطبیق میدم با فرهنگ امروز برای اینه که بدانیم این مسائل، هرچند که میگم اگر این آیه فقط و فقط میخواست اعتقاد مشرکان صدر اسلام را نشانه برود، فقط و فقط میخواست اونا را که برای خدا دختر قائل شدن و دختران خدا را پرستیدن فقط میخواد اونا را نشانه بره، بازم من میگفتم آیه چیه؟ بگی بروزه. بازم میگفتم بروزه. چرا؟ چون میگفتم اگر امروز ما مرتکب این گناه و این خطا نمیشویم به خاطر وجود این آیاته. این اشتباهه، اینو یادتون باشه، اشتباهه که خیال کنیم اگر یه ایرادی امروز در جامعه ما نیست پس آیات مربوط به اون ایراد بی خودن. نعوذ بالله. ما که امروز دختر در خاک پنهان نمی کنیم، پس آیات مربوط به دخترکشی بی خوده. این آیات بوده که اینا هر جمع شده و الا همین امروز هم بود. این نکته اول. من میخواستم بگم این آیه اگر فقط هم اعتقاد مشرکان صدر اسلام را میگرفت بازم بروز بود، اما فقط اون نیست. مسئله گرایش به دختر دانستن ملائکه همین امروز هم هست. و نکته بعدی در این آیه اینه، اصلا گیریم ملائکه در ذهن انسانها دختر هم نباشن. منات و معیار این نیست که ملک را دختر بدانی یا پسر بدانی، نه، معیار اینه تو ذهن خودت برای خدا واسطه هایی بتراشی که بشود این واسطه ها را چه کرد؟ بگید مغلوب کرد، بشود بر اونها غلبه کرد، بشود نفوذ کرد، بشود قانون جزا را بگید شکست و نقض کرد. این معیاره. لذا اگر کسی برای خدا قائل به پسرم بشه، واسطه خود و خدا را یه پسری بداند یا پسرانی بداند ولی تو ذهن خودش این باشه که بر اونها میشود غلبه کرد، تو این مرض فرقی با اینا بگید نداره. اگر کسی بین خودش و خدا جنیانی رو قرار بده که خیال کنه با این جنیان میشود قانون جزا را نقض کرد، تو این مرض فرقی با اینا نداره. اگر کسی بین خودش و خدا حتی انبیایی اولیایی قرار بده که خیال کنه با این انبیا و اولیا میشود قانون جزا را به هم ریخت و بر خدا بگید غلبه کرد، اونم تو این مرض با اینا فرقی نداره. این مرض ذاتش اینه که شما بخوای خدا را چه کنی؟ مغلوب بکنی. خب و اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون. البته وقتی ما میایم مصادیق امروزی این آیات رو بیان میکنیم، تصور نشه که قرآن هیچ کار نکرده. قرآن این مظاهر شرک و حماقت را از جامعه انسانی اون مصداق‌های بارزش رو چیکار کرده؟ تا حد زیادی جمع کرده، ولی هنوز انحرافات در سطوح دیگر باقی است، هنوز قرآن داره کار میکنه. یه روزی اگر برسد که همه انحرافات جمع بشه، بازم ما به این آیات احتیاج داریم، چون که این آیات هستند که انحرافات نیستند. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. همانا برای کسانی که ایمان به آخرت ندارند، مثل و جلوه زشت قرار هست، موجود هست. مثل و جلوه زشت مال اوناست. جلوه زشت چیه؟ جلوه زشت تو فرهنگ اونا دختردار بودن، که ذاتش چیه؟ مغلوبیت، ذلیل بودن، مغلوب بودن. این جلوه زشت مال ایناست که ایمانی به آخرت ندارن. در سوره نجم هم خدا فرمود در حقیقت اعتقاد به ملائکه به عنوان دختران خدا، این اعتقاد ریشه دارد در بی ایمانی به آخرت. حقیقت ایمان به آخرت تو وجودشون نیست، که اگر بود دنبال راه در رو، راه در روهای جعلی و خیالی و توهمی نبودن. اینا قائل به جزا اصلا نیستن، قائل به آخرت اصلا نیستن. اون چه که اونا تو ذهنشون از آخرت میپرورانند آخرت نیست. این بی ایمانی به آخرت است که منجر شده به تراشیدن این اوهام و خرافات. للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء ولله المثل الاعلا. و مثل و جلوه اعلا از آن خداست. اون جلوه اعلا چیه؟ و هو العزیز الحکیم. عزت است، حکمت است. خدا در عمل عزیز، در علم حکیم، در عمل نفوذناپذیر، در علم مطلق و نفوذناپذیر. اگر هر کس خدا را به هر سبکی توصیف کرد که ذره ای به عزت مطلق او خدشه وارد شد، هر کس خدا را به هر سبکی توصیف کرد که ذره ای به حکمت مطلق او خدشه وارد شد، این مسئله سوءه که به درد خودش میخوره. للذین لا یؤمنون بالآخرت مثل السوء ولله المثل الاعلا و هو العزیز الحکیم. اما آیه 61 سوره مبارکه نحل. ولو یآخذ الله الناس بظلمهم. و اگر خدا مردم را به خاطر ظلمشان گرفته بود، لو شرطیه امتناعی است که زمان رو به کجا میبره؟ به گذشته. اگر خدا مردم را به خاطر ظلمشان گرفته بود، شما الان دیگه میدونید منظور از این ظلم چیه؟ با توجه به آیات قبلی، این جعلا، این افتراها، این شرکه، این جعل بنات برای خدا، این جعل نصیبی از رزق و روزی برای غیر خدا. ولو یاخذ الله الناس بظلمهم، اگر خدا مردم را به سبب ظلمشان گرفتار کرده بود، ما ترک علیها من دابه، اون وقت بر زمین علیها، درست مرجع ضمیرش نیامده ولی ما میدونیم منظور از ها چیه، زمینه، اون وقت بر گرده زمین هیچ جنبنده ای را خدا رها نکرده بود. یعنی اگر بنا بود جزای ظلم مردم درباره شرک داده شود، عذابی نازل می شد، بلایی نازل می شد که بر اثر اون بلا هیچ جنبنده ای روی زمین باقی نمی موند. بخوام یه نکته بگم در جواب سوال یکی از خواهران و انشاءالله مفید برای همه. از من خواسته میشه گاهی اوقات که این مطالب که میگید مصداقهای امروزیش رو هم بیشتر بگید. حرف درستیه، به اندازه توانم به این حرف عمل خواهم کرد انشاءالله. اما مصداقهای امروزی چیه واقعا؟ در فرهنگ امروز جهان و انسانها اعتقادات اهمیتش از بین رفته. یعنی اصلا باورها مهم نیستن. اون چه که در دنیای امروز مهم شده رفتارهاست. معیار بشریت اومده به سمت رفتارها. حتی خود ما مسلمونا پیش خودمون یه وقتهای خیال میکنیم مهم رفتار خوبه دیگه. اگه یه آدمی ظلم به کسی نمیکنه، مال مردم نمیخوره، مهربانه، خوش خلقه، آزار نمیرسونه، آدم خوبیه دیگه، حالا باورش هرچی میخواد میگه باشه، خدا را به یگانگی قبول داشته باشه نداشته باشه، قرآن پیغمبر قبول داشته باشه نداشته باشه، به معاد اعتقادی داشته باشه یا نداشته باشه، چقدر اهمیت بگید. رو اساس همین نگاه هم هست که وقتی یه نگاه میکنیم به غرب میگیم اونا از ما مسلمون تره، چون رفتاراشون توی شاخصهایی از ما هم بهتره دیگه. این که دیگه همینطوره دیگه، تو یه سری از شاخص‌ها رفتارهاشون از ما هم بهتره، هرچند تو بعضی از شاخص‌های رفتاری وضعشون بدتره، اما تو یه سری از شاخص‌های رفتاری خب. سوره مبارکه فاطر یکی از سوره هایی که روش کار کردیم، تدبرش رو گفتیم، تو اون سوره این بحث مطرح شد، بحث مفصل بود، شاه کلیدش این آیه بود، الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه. بهترین تمثیلی که می شود از نسبت اعتقاد و رفتار مطرح کرد همین تمثیل خداست. خدا در این تمثیل زیبا می فرماید آنچه به سوی خدا صعود می کند، اون صعود کننده به سوی خدا اون چیه؟ کلم الطیب، باورهای پاکیزه، اعتقادات ناب، اعتقادات پاک، باورهای پاک از هر گونه شائبه شرک، اینه که به سوی خدا بالا میره. عمل صالح چیه؟ عمل صالح سوختشه. عمل صالح اون کلمه طیب را که میخواهد صعود کند، اون کلمه را چه میکند؟ بالا میبرد. مثالش خیلی بخوایم محسوس مثال بزنیم، گفتیم مثل هواپیما و سوخت. اونی که بالا میره بنزین نیست، اونی که بالا میره هواپیماست، ولی هواپیما برای این که بالا بره چی میخواد؟ بنزین میخواد دیگه. از این قشنگتر نمیشه مثالش رو زد. اگر انسان‌ها یا جوامع انسانی همه رفتارهای خوبم به خیال خودشون، هرچند محاله ها، کسی اگر اعتقاداتش پاک نباشه نمیتونه همه رفتارهای خوبو جمع کنه، اما فرض کنیم که همه رفتارهای خوبم انجام بدن ولی باورشون توحیدی بگی نباشه، مشرک باشن، در اندیشه، در باورها، در جهانبینی، در نگاه به عالم مشرک باشن، تمام اون رفتارهای خوب مثل میلیونها میلیاردها بشکه بنزین بدون وجود حتی یک هواپیما چی درد میخوره؟ فرودگاه زدیم، بنزین داریم، هواپیما نداریم، به چه درد میخوره؟ هزار بشکه، ده هزار بشکه، یک میلیون بشکه جمع کن که چی بشه؟ بازم در جایی، باز سر جاتی، نرسیدی به مقصد که موندی. همینطور که اگر هواپیما داشته باشیم بنزین نداشته باشیم به درد نمیخوره، اما اصالت با هواپیماست، بنزین کمک میکنه که او بالا بره. ما بیایم، ما قرآنیا برگردیم به این دنیایی که قرآن برامون تصویر کرده، در قرآن هیچ چیز اندازه توحید مهم نیست، هیچ چیز اندازه توحید مهم نیست. اینی که میگم ادعا نیست، قرآن رو بخونید، قرآن همش میخواد توحید رو درست کنه، شرک رو از بین ببره، باورها رو اصلاح کنه. انسان جز با باورهای توحیدی انسان نمیشه، به کمال نمیرسه. فقط کار خوب انجام دادن نیست، کار خوب به درد اون باورها میخوره. حالا چه کنیم در دنیای امروز؟ همه ما مسلمونا که به قرآن ایمان داریم، در بین ما یکی از چیزایی که منسوخ شده بحث کردن درباره اون توحیده، اصلا خیلی مهم نیست، به یه معنا محجور شده، بگم بهتر از اینه که بگم منسوخ شده، محجور شده، غریب شده. حالا مسئله اصلی مردم دیگه اینا نیست و یه حالتی پیش آمده گویا قرآن باید ثابت کند به مردم، هم مسئله سازی کنه، بگه بابا مسئله اصلی تو نگاهت به خداست، شناختت از خداست، توحیده، مشکل اصلی تو ای انسان شرکه، شرک مشکل اصلی توه، در نوع نگاهت به جهان باید تجدید نظر بکنی. این آیه شاهدیست، می فرماید اگر خداوند به خاطر ظلم مردم، که تو این سیاق ظلم چیه؟ شرک مردمه، اگر به خاطر شرک مردم بخواد گرفتارشون کنه، رو کل زمین دیگه جنبنده ای باقی نمیمانه. ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى، ولکن خدا مردم رو تا اجل معینی به تأخیر میندازه، فرصت میده، فرصت میده. خدا میخواد این مسیر تکامل توحیدی را مردم طی کنند، نمیخواد فرصت را از مردم سریعا بگیره. فاذا جاء اجلهم، اما وقتی اجلشان رسید، لا یستأخرون ساعه ولا یستقدمون، اجلشون که برسد نه لحظه ای تأخیر میکنند و نه لحظه ای پیش میافتند. دقیقاً در اون نقطه ای که عجل مسمى برسد، هر انسانی، هر امتی تمام، پروندش بسته است. در واقع داره هشدار میده، بدانید تا فرصت هست، تا هنوز عجل مسمى و معین نرسیده، فرصت را غنیمت بشمارید، دست از ظلم بردارید، که این ظلم همون شرکه. نگاهتون رو توحیدی کنید، شایبه های شرک رو کنار بگذارید، جامعه باید به سمت توحید حرکت کنه. بله، مؤاخذه خواهند شد، لو یؤاخذ الله، این لو که امتناعیه است، خدا تو این عالم بنای مؤاخذه به خاطر شرک به گونه ای که بلا فاصله دلیل شرک عذاب را نازل کند ندارد، که اگر داشت جنبنده ای بر زمین باقی نمیموند. این تمام. اما آیا این که خداوند تو این دنیا جواب شرک را فوری نمیدهد، یعنی شرک بی جوابه؟ نه، یه عجلی وجود داره برای این فرصت، یه سرآمدی وجود داره برای این فرصت. وقتی اون سرآمد رسید، اون عجل رسید، قطعا محقق میشه، انسان ها باید دیگه جوابگوی شرکشون باشن. این آیه در حقیقت میخواد در ادامه اون بحث قبلی که یک عده ایاتون باشه در گذشته این سوره هم گفته بودیم، اگر خدا خواسته بود ما مشرک نبودیم و از این حرفا. ما میگه خدا فرصت بهتون داده، ولی مفهومش این نیستش که جواب از شما نمیگیره. اگر بنا بود خدا جواب شما رو همین امروز بده که الان جنبنده ای رو زمین نبود. خدا از روی حکمت صبر میکنه تا اجل مسما. اجل که رسید دیگه انسان ها از دست از این دنیا خارج میشن، فرصت امتحان تمام شده و بعد جوابگوی اعمالشون باشن. اما یک سوال، اجل مسما چیست؟ اجل مسما در قبال اجل معلقه. اجل مسما اون سرآمد معین و مشخصی است برای هر انسان و هر امتی که به هیچ عنوان این سرآمد بالا پایین نمیشه. خدا روزی که یک انسان رو خلق میکنه مشخص میکنه حد اکثر سالها و ماهها و روزها و ساعات و دقایق و ثانیهای زندگی او چیست. سقف رو مشخص میکنه. این سقف رو بهش میگن اجل مسمی. انسان با عمل خودش ممکنه زیر این سقف زودتر عجلش برسد، معلقه. اون عجل زودتر بالا پایین هم میشه. یعنی این انسان که قرار بوده مثلا 80 سال زندگی کند، 80 عجل مسماش بوده که اگر به عجل مسماش برسه خواهی نخواهی تمامه. این انسان که قرار بوده 80 سال زندگی کند ممکنه کارهایی انجام بده، گناهان یا رفتارهای مخاطره آمیزی در از نظر سلامتی، بهداشت و چیزهای دیگه انجام بده که این 80 بشه 60. خود این انسان باعث کاهش شد. خب حالا باز ممکنه کارهای خوبی بکنه، صله ارحام بکنه، بیشتر ورزش کنه، بیشتر هوای خودشو داشته باشه، مراقبت کنه از تغذیه، از چیزهای دیگه مثلا، که این 60 بشه 70. اصلا نه، این 60 بره برسه دوباره به سقفش بچسبه چند؟ 80. اما از 80 رد، اون عجل مسماست. یعنی ذیل عجل مسما، عجل بالا پایین میشود با اعمال خود انسان، با قضا و قدر الهی. اما عجل مسما اون عجلی است که کسی ازش عبور نمی کند، نه جا می ماند نه عبور می کند. لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. انبیا هم که آمدن سراغ بشر، به بشر خواستن بگن که بابا جوری زندگی کن که خدا تو عجل مسما به تو فرصت بدهد. حضرت نوح به قومش چی گفت؟ گفت بابا تا عجل مسما فرصت دارید، خب فرصتتون رو نسوزونید. چرا دارید کاری میکنید قبل از اینکه عجل مسما برسد خدا عذابتان کند، نابودتان کند؟ خب لا یستقدمون بغل لا یستأخرون معنی میده، یعنی نه از اون عجل رد میشن که عمرشون به تأخیر بیفته، فرصت از خدا بگیرن، نه از اون عجل جا میمانن. یعنی اون عجل مسما دقیقاً در تاریخ خودش، ساعت و لحظه خودش اتفاق میفته. همین بله؟ بله، عجل مسمای افراد به حسب اراده الهی تنظیم شده، نه زیاد نمیشه. عجل مسما عجل معینه. حالا خدا برای کسانی عجلشون رو خیلی بالا قرار داده، 2000 سال، 3000 سال، 5000 سال، 10000 سال، دست خود خداست، به اراده خود اوست. تک تک مخلوقات برای خودشون عجل دارن و تک تک امتها برای خودشون عجل دارن. هیچ امتی، هیچ مخلوقی بدون عجل معین نیست. و یجعلون جعل سوم و یجعلون لله ما یکرهون. یه بار دیگه برگشت به همون مسئله جعل بنات. و یجعلون لله ما یکرهون و تصف السنتهم الكذب. آنچه را ازش کراهت دارن برای خدا جعل میکنن، بعد زبونهاشون به دروغ باز میشود، به دروغ باز میشود. چه دروغی میگن؟ ان لهم الحسنى. دروغی که میگن اینه که برای آنان چی هست؟ خوبی هست. یعنی توقع دارن با این افترایی که به خدا میزنن، با این جعل ما یکرهون برای خدا، توقع دارن خودشون به چی برسن؟ به خوبی برسن. به زبان میگویند بله خدا دختر دارد، فرشتگان دختران خدا هستند، و نتیجه این اعتقاد و باور ما به فرشتگان این است که ما به چی میرسیم؟ به نیکی میرسیم. تصف و السنتهم الکذب، دو نقطه، این کذب چیه؟ ان لهم الحسنا، میگویند ما به نیکویی و به نیکی میرسیم. تو باور خودشون در واقع میخواد بگه غایت و هدفشون چیه. این آیه اینو میخواد بگه، میخواد بگه هدف اونها از جعل بنات برای خدا، از اینکه دختر برای خدا قائل میشن، هدفشون اینه. یه منطقی را دارن میچینن که از این منطق برای خودشون خیر و نیکی درست کنن. میگن چون خدا ملائکه را دارد که دخترانش هستند و ما به ملائکه به عنوان دختران خدا معتقدیم، پس ما عاقبتی نیک و پسندیده داریم. و این حرفی که میزنن دروغه. یجعلون لله ما یکرهون و تصف و السنتهم الکذبه، که چی؟ که ان لهم الحسنا، لا جرم ان لهم النار. حالا که اینطوریه، چاره ای نیست جز این که برای آنان آتش است، و انهم مفرطون، و آنان تقدیم شدگان به آتشند. یعنی خدا دست و دل باز میریزدشون تو آتش. مفرط یعنی کسی که با دست و دل بازی، چون بعد از ان لهم النار اومده، با دست و دل بازی، با حالت زیاده روی، در اینی که زیاده روی نیستا، ولی وقتی همینطوری مثلا لشکری ریختی تو آتیش، انگار که خیلی از اینا داری، میریزیشون تو آتیش، این میشه مفرطون. یعنی میگه خدا اهمیت بهشون نمیده که بخواید وای سنتشون، آخه تو چرا اینجوری کردی، کاش نمی کردی فلان، حالا تو یکی اینجوری جمعشون میکنه همه رو با هم، برید بریزید تو آتیش دیگه. انهم مفرطون. بله، ببینید مفرطون یعنی مقدمون، مقدمون یعنی تقدیم شدگان. اما توی کلمه مقدمون فرقش با مفرطون چیه؟ تو همین افراط است، یعنی اون چیزی که در اقدام به اون، در بذل اون ملاحظه‌ای وجود نداره. یه بیان مبالغه آمیزه در این که خدا با نهایت دست و دلبازی اینا رو میریزه تو آتیش. این مفهومش اینه. حالا مثال تو دنیا هم داره البته. لا جرم ان لهم النار و انهم مفرطون. این آیه با قبل فرقش چی شد؟ با جعل قبلی. تو جعل قبلی از اصل جعل بنات صحبت کرد، که اصل یعنی تو اون جعل قبلی، که اصل جعل بنات دختر برای خدا، این یه کار بیمارگون است. خب یه کار بیمارگون است. اما تو این جعل بازم همونو گفت، اما به هدفشون اشاره کرد. هدف اونها از این جعل چیه؟ هدفشون اینه که عاقبت خود را چی ببینن تو نگاه خودشون؟ خیر ببینن. بگن یعنی انشالله با این اعتقادی که ما داریم، ما دیگه در عاقبت به جنت میرسیم، به بهشت میرسیم، به سعادت میرسیم، به نجات میرسیم. میخوان یه همچین چیزی رو برای خودشون تصور کنن. خدا هم اصل اعتقادشون رو کوبید تو آیات قبلی، که اون اعتقاد اعتقاد باطلیه، بی حساب کتابیه، و در اینجا این قایت رو میکوبه. میگه این حرفی که بر اساس این اعتقاد میزنید، میگید ان لهم الحسنا، میگید ما به نیکویی میرسیم، این حرف هم یه دروغ بیشتر نیست. حالا که این حرف دروغ را میزنید، پس بدانید لا جرم ان لهم النار، آتش براشون در نظر گرفته شده، و انهم مفرطون. جانم چرا دیگه؟ بله، چون اونا را شفیع خود میدانند. اینا با خودشون میگن ما که اینا را داریم میپرستیم و شفیع خودمون قرار دادیم، پس در قیامت اگر ما گناهی هم کردیم، خطایی هم داریم، اینا واسطه میشن و چی میشه؟ بخشیده میشه، میرسیم به حسنا. دقیقا من عرض کردم در بحث قبلیمون، گفتم منات و معیار قائل شدن دختر برای خدا فقط این نیست که بده، اونی بده که شما بخوای خدا را چه کنی؟ مغلوب کنی. حالا یه بار مصداق پیدا میکنه در این که ملائکه را دختر خدا بدانی، یه بار ممکنه مصداق پیدا کنه در این که عیسی را علیه السلام بگید پسر خدا بدانی، یا عزیر را پسر خدا بدانی، یه بار ممکنه اصلا کسی را نه دختر خدا بدانی نه پسر خدا بدانی، ولی همون صفتی را که مشرکان به دختران و پسران خدا میدادن که میگفتن اینا قانون جزا را برای ما چه میکنن؟ دور میزنن، همین صفت رو بدی به یک کسی دیگه ای. منات و معیار اینه که انسان بخواد از زیر بار مسئولیت عملش شانه خالی کنه، همچین چیزی ما نداریم. بارها ما اینو عرض کردیم، در فرهنگ قرآن شفاعت هست، نه اینکه در فرهنگ قرآن شفاعت کلن مردوده، اما شفاعت در قرآن به معنی پارتی بازی نیست. اینکه حالا مثلا شما ازت خوشم اومده، همچی خوشگلی، یا مثلا خیلی قشنگ یادم اون روز داشتی گریه میکردی، شما بیا برو، اینطوری نیست. یا یادم اون روزی مثلا داشتی از تو خیابون رد میشدی یه 500 تومانی مثلا انداختی تو صندوق که مثلا بیا برو. اگر انسان در این دنیا بر اولیاء الهی، انبیاء الهی مثلا عشق ریخت، گریه کرد، اظهار محبت کرد، سینه زد، روزه خوند، هرچی، این بحثی که تطبیقی خودمونو میگیم، اگر اینا رو انجام داد و اینا مقدمه این شد برای تغییر اعتقادات، سبک زندگی، حرکت پرشتابتر به سوی صلاح و سعادت و معنویت، اگر در این دنیا تغییر ایجاد کرد، پس در سرنوشت او هم چه ایجاد میکنه؟ تغییر. و این تغییر همون شفاعته، این تغییر همون شفاعته. آقا ابا عبدالله علیه السلام شفاعت میکند، یعنی چی شفاعت میکند؟ یعنی تو دنیا تو را رها میکند، تو آخرت دستت را میگیرد. آخرت تجلی دنیاست، شفاعت میکند یعنی تو دنیا دستت را میگیرد، تو آخرت هم اثرش رو میبینی. چجور دستت رو میگیرد تو دنیا؟ تو میخواهی که از فسق فاصله بگیری، او هم دعا میکند، خدا تو را میپذیرد. این میشه چی؟ این میشه شفاعت امام حسین در دنیا. امام حسین دست منو گرفت، اگه او نبود و من اگر در قلبم نسبت به مصائب بر او منعطف نمیشد، متأثر نمیشدم، شاید هیچ وقت فرصت برگشت به من داده نمیشد. او سفینت نجاته، من دستم به او رسید، نجات پیدا کردم. چی؟ ولو هر باشه تو روز عاشورا، دستم به او رسید، نجات پیدا کردم. هر نجات پیدا کرد، اما آیا اون سربازی که بعد از کشتن حضرت آمد هم غارت میکنه هم عشق میریزه، اونم نجات پیدا میکنه؟ تاریخ مینویسه گریه میکردم غارت میکردم. بعد پرسید که آخه یکی از فرزندان دختران حضرت پرسید، گفت تو که گریه میکنی چرا غارت میکنی؟ گفت من غارت نکنم دیگری غارت میکنه. مسابقه گذاشتن در غارت که اگه من غارت نکنم او غارت میکنه. خب گریه کن، کیلو کیلو، تون تون، دوزار نمیارزه. گریه میکند ربا میخورد، گریه میکند رشوه میدهد، گریه میکند آدم میکشد، گریه میکند زنا میکند، گریه میکند فحشا مرتکب میشه، گریه میکنه بی نمازه. بابا یه سری چیزا محکمات دینه. گریه کردن بله عامل نجاته، به شرطها و شروطها. شرط و شروطش چیه؟ تغییری ایجاد بکنه، راه تو عوض کنی به خاطرش. گاهی یه قطره اشک آتش جهنم را خاموش میکنه، گاهی چند تا دستمالم خیس کنی حتی یه ذره آتش جهنم کم نمیشه. تا چجور گریه کنی؟ تا چجور محبت داشته باشی؟ محبت داشتن به اهل بیت یا پیغمبر از محبت داشتن به خدا که بالاتر نیست. راجع به خدا در قرآن اینطور می‌فرماید: قل بشون بگو ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما من طوری هستید که خدا را دوست دارید، از من پیغمبر تبعیت کنید تا خدا هم شما را دوست داشته باشد. یه طرفی دوست داشتن چه فایده داره؟ کسانی بودن اونقدر علی علیه السلام رو دوست داشتن که کرده بودن او را خدا. اما علی علیه السلام اونها رو چه کرد؟ لعنت کرد، عقاب کرد. این دوست داشتنی که تو حضرت را دوست داری، حضرت تو را دوست نداره. به خاطر چی دوست نداره؟ به خاطر باورهات و رفتاره. پس شفاعت هست، ولی درستش شفاعت به معنی پارتی نیست، به معنی تغییر سبک فکر و سبک رفتار. اگر تو همین دنیا ایجاد شد، حاصل شد، تو قیامت هم انسان نتیجهش رو میبینه. تالله، قسم به خدا، لقد ارسلنا الى امم من قبلک. حالا دقت کنید، تو بحث شرکیم، کسانی بر این شرک خو کردن، دلشون خوشه که عذاب نشدن، پس حتما خدا راضی به شرک اونهاست. میگه قسم به خدا، فرستادیم به سوی امتهایی قبل از تو، یعنی پیامبرانی را فرستادیم. فزین لهم الشیطان و اعمالهم. شیطان برای اون امتهایی که ما براشون پیغمبر فرستاده بودیم آمد و اعمال اون امتها را براشون زینت داد، جعلهای زشتشون را در نظر اونها زیبا جلوه داد. فهو ولیهم اليوم. پس همون شیطان امروز ولی اونهاست. فهو ولیهم اليوم و لهم عذاب علیم، و برای اونها عذابی دردناک است. خب شیطان اگر ولی کسی باشد، ولی است که کاری از دستش بر نمی آید. و ما انزلنا علیک الکتاب الا. امروز هم تو را به عنوان رسول مبعوث کردیم و بر تو کتاب نازل کردیم، و کتاب را بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، مگر برای اینکه تبیین کنی برای آنها آن چرا که درباره اون چه کردند؟ اختلاف کردند. حقیقت توحید را براشون تبیین کنی. اینا در حقیقت توحید اختلاف کردند، کج رفتند، راه خود را از راه توحید جدا کردند. الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. این کتاب پس یه خاصیتش چیه؟ تبیین آنچه که درش کردن اختلاف کردن. خاصیت دوم، و هدن. وقتی که اختلاف را برطرف کرد، تبیین کرد، حقیقت را روشن کرد، هدایت کند. هدایت کند به کجا؟ و رحمتن. هدایت کند به سوی رحمت. ولی به درد چه کسانی میخوره؟ لقوم یؤمنون، برای اون قومی که ایمان میآورند. آیه روشنه. از اینجا به بعد سیر والله آغاز میشه. والله والله والله. قبلا سیر چی بود؟ یجعلون یجعلون یجعلون. جواب یجعلونها را داده، حالا میخواد خدا را هم معرفی کنه. والله انزل من السماء ماء، و خدا نازل کرد از آسمان آبی را. فاحیا به الارض بعد موتها، پس زنده کرد به وسیله اون زمین را بعد از مرگش. مدت هاست که ما در مسیر تهران قم میریم میایم، مدت هاست. یه برهوتیه توی همه فصلا، تقریبا برهوته، خشک لم یزرع. امسال که بارون های زیادی آمد، از قم تا تهران شما میخوای بیای، زمین مثل این که فرش سبزی روش انداخته شده، چشم نواز، زیبا. و توی بخشی حسن آباد بود اینجا، از 10 کیلومتری تا 40 کیلومتری قم، کسانی که میتونن توصیه میکنن فردا برن. اونایی که میتونن از 10 کیلومتر از قم که خارج میشید، 10 کیلومتر تا برسی به 40 کیلومتر، هم 20-30 کیلومتر سمت راست اتوبان. از قم که میای سمت راست، از این ور میری سمت چپ، مثل یک دریای سرخ شقایق. دریای سرخ، یعنی واقعا هر چقدر نگاه میکنی مثل اینکه زمین فرش قرمز روش پهن شده. دور تا دور سبز، وسط یه دریا شقایق، خیلی زیبا. کی کرد؟ این زمین خشک لم یزرع برهوت بی آب و علف و بارش باران زندش کرد. این آیت دیگه، نشانه است دیگه، از عهده او برمیاد و از عهده کسی جز او بر نمیاد. والله انزل من السماء ماء. بگذاریم از این که بعضی ها یه وقت توهم میزنن ممکنه برگردن بگن که آقا این شقایقا رو ما در آوردیم از زمین. آقا ما شنیدیم بعضی ها گفتن که دریاچه ارومیه رو ما زنده کردیم و این از افتخارات ما هست. فاحیا به الارض بعد موتها، الله زمین را به وسیله آب بعد از مرگش زنده کرد. ان فی ذلک لآیه، همانا در این پدیده نشانه ایست. لقوم یسمعون، برای قومی که میشنوند. چرا میگه میشنوند؟ علل قاعده زنده شدن زمین پس از مرگ را باید دید. چرا میگه میشنوند؟ میگه اگر میبینی و حالیت نیست کار خداست، بشنو که کار خداست. آدم نگاه میکنه یه وقتایی الان ملحدا، بی اعتقادای به خدا، یه مستندایی درست میکنن از طبیعت که انسان تازه چشمش باز میشه به یک ظرافتی در طبیعت که به هیچ وجه به چشم عادی نمیشد اینها را دید. مثلا مستند میسازن، حالا همین مستند سیاره زمین کی ساخته؟ بی بی سی ساخته. یه مستند راجع به طبیعته، بعضن هم تیکه هایشو پخش میکنن. به قدری زیبا و دقیق و ریز و با حوصله و با تکنولوژی واقعا بالا و شاید برای ماها غیر قابل تصور چه رسد به دسترسی، برای گرفتن یه صحنه ای که مثلا یه قورباغه یه جا تخم ریزی میکنه و بعد این قورباغه تخماش میخواد در بیاد و چه مسیری رو طی میکنه، ماها صرف وقت میشه. گروه های قوی و پیشرفته مظاهری از خلقت خدا را اونا دارن به ما نشون میدن که شاید خود ما به راحتی، اما خودش از خدا کلمه ای حرف، اصلا خدا گم شده تو نگاه مستند و مستندساز و شبکه و طرفداراش، و خدا گم شد و داره میبینه اما بگی کره کره. بابا کافی بود یه خورده خودت عقل داشته باشی، نداری؟ گوش کن اقلا، یکی داره بهت میگه اینا رو خدا کرد، چرا حواست از فاعل پرته؟ چرا حواست از خالق پرته؟ چرا حواست از پروردگار پرته؟ پس ان فی ذلک لآیه، اما لقوم یسمعون، و ان لکم فی الانعام لعبره، برای شما در چارپایان عبرت است. آینه عبرتند. عبرت یعنی چی؟ یعنی عبرت بگیری که مشرک نباشی، عبرت بگیری، عبرت یعنی درس گرفتن دیگه. ما اکثر العبر و اقل اعتبار، عبرت ها زیاده، عبرت گرفتن ها کمه، هوشیار شدن ها کمه. و ان لکم فی الانعام لعبره، خدایا در چه جهتی از انعام؟ قبلا یه بار تو سوره توی فاز وارد این بحثا شده بود، حالا توی فاز دیگه وارد این بحثا شده. نسقیکم مما فی بطونه، شما را سقایت میکنیم، مینوشانیم از آن چه در بطون، در شکمهای آن است. یعنی چجوری می نوشانیم؟ من بین فرث و دم، از بین، حالا فرث و بعضی گفتن سرگین، اما سرگین نیست. وقتی کسی غذایی می خوره یا حیوانی غذایی می خوره، این غذا در معده او تبدیل به چی میشه؟ یه مایع روان میشه. بهش اصطلاح علمی میگن چی؟ چی؟ کیموس. احسن، کیموس، کیموس در معده درست میشه. خب اون کیموس وارد روده ها که میشه، اون سیستم های مویرگی دور روده ها مواد غذایی اونو چه میکنن؟ جذب میکنن و توفاله ها رو دفع میکنه روده. خب این کیموسه که رفته در روده قرار گرفته و کم کم داره موادش جذب میشه، به این میگن چی؟ فرث. این فرثه. فرث اون توفالهه نیست که دفع میشه، سرگین. فرث این مایه ایست که در سیستم گوارشی هست و داره مواد غذایی ازش جذب میشه. خب کجا جذب میشه؟ به خون جذب میشه، میاد در دم. پس من بین فرثن بگید و دم، بعد این خون رو جریان میده میبره در سینه های این گاو یا این بگید گوسفند یا این شتر، و از اونجا شما شیر میدوشی، شیری که لبنن خالصن سائغن لشاربین، شیر خالص، نه خون قاتیشه، نه کیموس قاتیشه، مگر اینکه اینی که داره میدوشه بلد نباشه پشکل قاتیش بشه، و الا این شیر شیر خالصیه. لبنن خالصن سائغن گوارا لشاربین، برای اونایی که میخوان بنوشن. خب این یک پدیده است، کسی همین پدیده را به همین پدیده حواسش جمع باشه دیگه نباید مشرک بشه، دیگه نباید غیر خدا را برای خودش خدا بگیره، نفس را، پول را، قدرت را، قدرت‌های بزرگ دنیا مثل آمریکا را نباید برای خودش دیگه بت بکنه. خب این هنرها لبنن خالصن سائغن للشاربین. و من ثمرات النخیل والاعناب، و از میوه های خرماها و انگورها، نخلها و تاکها. من ثمرات النخیل والاعناب، چی من ثمرات النخیل والاعناب؟ با توجه به اینکه در آیه قبل گفت نسقیکم، میتونیم بگیم اینم مقدر داره، یعنی و نسقیکم من ثمرات النخیل والاعناب، ما از میوه های نخلستان ها و تاکستان ها شما را می نوشانیم. چطور می نوشانیم؟ تتخذون منه، از آب اونها، از شیره اونها، از شیره خرما و از شیره انگور که ما شما را می نوشانیم، تتخذون منه، شما از آن می گیرید سکرن شراب و رزقن حسنن و رزق نیکو. خب این دوتا خروجی رو شما دارید از چی میگیرید؟ بگید از آن چه که ما از ثمرات نخیل و اعناب به شما مینوشانیم، یعنی از شیرشون، از اسارشون، از عصیرشون، از عصیر نخیل و اعناب شما دارید سکر و رزق حسن میگیرید، که حالا مفسران اینجا گفتن همین رزقن حسنن یه تعریضیه به چی؟ به سکر. سکر از مسکره. رزقن حسنن وقتی میاد بغل سکرن و رزقن حسنن، یعنی سکر رزق حسن نیست، سوء استفاده شماست، ولی همینم پدیده است. حالا اگرم کسی بخواد بیاد بگه آقا بالاخره استفاده الکل صرفا نوشیدن نیست، کارهایی های دیگری دارد، چه دارد چه دارد، من دیگه وارد بابش نمیشم، ولی منظور از سکر همون مشروبه. بعضی خواستن تو این آیه بگن که این آیه وقتی نازل شده که هنوز شراب حرام نشده، بعدن شراب حرام شد. مفسر بزرگی مثل علامه طباطبایی میگه حرف درست نیست. به خاطر چی؟ به خاطر این که خود این آیه تعریض به حرام بودن شراب دارد. چطور دارد؟ چون رزق حسن رو آورده بغل سکر، یعنی این رزق حسن نیست. تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون، همانا در این نشانه است برای قومی که عقل کنند. اولا عقل کردن چیه؟ ما در قرآن تعقل نداریم، یادتون باشه، بگی تدبر، تفکر، تعقل. تعقل ما در قرآن نداریم، ما هیچ جای خدا رو تعقلون نداریم، تعقل مستر تعقلون، یا تعقلون ما در قرآن نداریم. ما در قرآن یعقلون و تعقلون داریم که مسترش عقله، یعنی تدبر، تفکر، عقل. عقل خودش مستره. عقل یعنی بستن، عقل یعنی التزام. در سوره مبارکه ملک می فرماید لو کنا نسمع او نعقل لقوم یسمعون لقوم بگید یعقلون. لو کنا نسمع، یا گوش می دادیم یا نعقل، عقل می کردیم. عقل کردن فکر کردن نیست، عقل کردن پایمند شدنه، ملتزم شدن به چیزی که اون رو می فهمی. من اینو مثالش زدم، بازم تکرار می کنم برای کسایی که احیانا نشنیدن. اگر کسی نمی داند که با اتومبیل نباید تند برود ولی تند می رود، به اون نمیگن آدم بی عقل، به اون میگن آدم جاهل. او نمیداند. اما اگر کسی میداند که نباید تند بره ولی تند میره، بهش میگن آدم بی عقل. این عقل نداره، یعنی به اون چه میفهمه پایبند نیست، ملتزم نیست. چرا پس عقل با عمل فرقش چیه؟ عقل هم در عمل التزام عملی، هم در باور التزام اعتقادی. یعنی مثلا اگر کسی میداند خدا داره از این مثلا حیوان شیر را به دست من میرسانه، ولی تو اعتقادش و تو باورش از غیر خدا بگید حساب میبره، یا برای غیر خدا حساب باز کرده، این التزام باور و اعتقاد به آنچه میداند نداره. به این میگن بیعقل. لقوم یعقلون. خیلی خوب، فکر کنم کفایت کنه. حالا دیگه اوحا ربک الی النحل رو میذاریم واسه جلسه آینده. چی بود سوال؟ چی؟ بله 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 بله، تبیین پیغمبر غیر از قرآنه. جلسه قبلی شرح دادیم. ببینید سوال اینه، خواهرانی که حالا هنوز فرصت دارن، سوال اینه: و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. دو جور میشه بهش نگاه کرد. تبین لهم الذی اختلفوا فیه یعنی تتلو علیهم الکتاب، یعنی ما کتاب را بر تو نازل کردیم تا چیکار کنیم؟ کتاب را برای اونها تلاوت کنی. تلاوت کتاب همون تبیین چیه؟ الذي اختلفوا فيه. حالت دوم، ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين، یعنی تو بیای تبیین بکنی بعد از کتاب، یعنی بیای با تکیه بر کتاب تبیین کنی آنچه را خداوند در کتاب به مردم چه کرد؟ فرمود. من دومی رو ترجیح میدم. به خاطر چی؟ به خاطر ظهور کلمه تبینه. یه بار این بود که بگه ما انزلنا علیک الکتاب الا لیبین لهم. کی یبین؟ خدا. وقتی مبین خداست، خروجی تبیین خود کتابه، چیز بیشتری نیست. اما وقتی میگه مبین تو باشی، یعنی یه چیزی فراتر از خود کتاب، بیشتر از خود کتاب، نه فراتر، یه چیزی جلوتر و بیشتر از خود کتاب، تو در مقام تبیین بگی. این بحث و شبیهش رو در همون آیه و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم هم داشتیم. حالا انشالله تا دور دوم دو مرتبه روش تعمل میکنیم. خب جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت و سلامتی وجود مقدسشون، صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.